نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید از ایران در نیمه شب خودتون در نخستین ثانیه هایی که جمعه شروع شده 28 آذر ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه. ابتدای مجله نیمه شب با هانا کاویانی.
با سلام. سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر قرار نیست تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعمال کند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت همکنون دولت آمریکا در صدد اعمال تحریم‌های تازه بر مبنای لایحه کنگره نیست. بر اساس اظهارات آقای ارنست، لایحه کنگره که قرار است باراک اوباما را امضا کند به رئیس جمهوری این فرصت را می‌دهد که تحریم‌های تازه‌ای در زمینه دفاعی و انرژی بر روسیه اعمال کند. این لایحه همچنین به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که 350 میلیون دلار به صنایع دفاعی اوکراین کمک کند. آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر و پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌ها و شرکت‌های روسی اعمال کردند. در همین باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. مسئول امور آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید طی 7 ماه گذشته 53 نفر به دلیل سوء مصرف الکل جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 31% کاهش داشته است. بر اساس گزارش‌ها به دلیل ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران، مصرف کنندگان به تهیه غیرقانونی یا مصرف نوشیدنی‌های الکلی دستساز و خانگی و حتی مصرف الکل طبی روی آوردند که در مورد سلامت این محصولات اطمینانی وجود ندارد. به گفته مقام‌های عراقی در استان انبار در این کشور دست کم 150 زن که از ازدواج با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه گفته است که این زنان پس از چندین حمله گروه داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. مقام‌های نیجریه می‌گویند ستیزه‌جویان بوکوهرام در روزهای گذشته بیش از 30 تن را کشته و دست کم 185 نفر را در روستایی در شمال شرق نیجریه ربودند. بنابر گزارش‌ها افراد ربوده شده شامل زنان، کودکان و پسران جوان می‌شود که با کامیون به جنگل سامبیسا که محل استقرار گروه بوکوهرام است منتقل شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که پرونده کره شمالی در زمینه حقوق بشر به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه برای اولین بار درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی تشکیل جلسه دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسیدن به توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک خواند و گفت جمهوری اسلامی انعطاف زیادی از خود نشان داده است. آقای پوتین با تاکید بر آمادگی روسیه در همکاری برای رسیدن به توافق اتمی با ایران اظهار امیدواری کرد توافقنامه نهایی هرچه زودتر امضا شود. دستیار وزیر خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که واشنگتن نگران سرکوب‌های اخیر در جمهوری آذربایجان علیه فعالان آزادی‌های مدنی و خبرنگاران است. تام مالوینسکی روز پنجشنبه در این باره گفت مقام‌های آمریکایی به شدت درگیر گفتگوهای بسیار جدی با مقام‌های آذربایجان در زمینه بازداشت‌های اخیر در جمهوری آذربایجان هستند.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ادامه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک توصیف کرد.
شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه که منتظر خبرهای مثبت‌تر جامعه باشه.
مسابقه تشریح بدن موش‌ها برای دانش آموزان در مشهد و اعتراض تلاشگران حقوق حیوانات.
این کارها به صورت روتین تو مدارس انجام میشه. تشریح قورباغه و موش، حتی پرندگان مثل مرغ و بلدرچین. اصول اخلاقی برای حیوانات رعایت نمیشه.
در ادامه بخش دیگه‌ای از برنامه چهارکنج رو هم میشنوید اگر همراه ما بمونید. بعد از عادی شدن روابط آمریکا و کوبا، محافل مطبوعاتی در واشنگتن بر امکان بهبود مناسبات آمریکا و ایران پرداختند. همکار من در واشنگتن نادر صدیقی به بررسی برخی از این مقاله ها و تفسیرهایی می‌پردازد که از جمله بر لزوم بهبود روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
اعلام پایان گسست روابط آمریکا و کوبا پس از 53 سال بیدرنگ توجه برخی از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی را به لزوم بهبود روابط واشنگتن تهران معطوف کرده و تصاویری که از انجام چنین تحولی ترسیم شده برای ملت‌های دو کشور بسیار اشتیاق برانگیز جلوه می‌کنند. از جمله شبکه CNBC میگوید اقتصاد ایران به ویژه از تحریم‌های 8 سال اخیر به طور جدی آسیب دیده که آن هم بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. CNBC میگوید در حالی که توافق برای کاستن از تحریم‌ها اقتصاد ایران را متحول می‌سازد، برخی معتقدند که این امر حتی می‌تواند نخستین گام به سوی مشارکت دو کشور در منطقه باشد. این رسانه آمریکایی از قول ایان برمر، مدیر یک سازمان تخصصی به نام یوراسیا گروپ، اضافه کرده که طی 10 سال ایران میتواند نزدیکترین شریک ایالات متحده در خاورمیانه بشود. به گفته این کارشناس، ایران امکانات بالقوه شگرفی دارد و از یک طبقه متوسط بزرگ برخوردار است و کشوری است با جمعیتی بیش از 2 برابر جمعیت عربستان سعودی و عراق. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، هم بهبود روابط ایران و آمریکا را فرصتی تاریخی برای دو ملت می‌داند.
علت قطع رابطه با کوبا یک تهدید استراتژیکی بود در 50 و چند سال پیش و این تهدید بعد از اون به اصطلاح بحران موشکی کوبا تقریبا خاتمه پیدا کرد. بعد از اون مسائلی مانند حقوق بشر و کیفیت حکومت کوبا و ماهیت حکومت کوبا مطرح شد. در مورد ایران وضعیت یک مقدار فرق میکنه. در آغاز مسئله گروگانگیری و ماهیت حکومت ایران مطرح بود و بعد قضیه اتمی پیش اومد. اگر که ایران در مذاکراتی که در پیش رو هست برسه به یک حدی که یک تعادلی رو بتونه ایجاد بکنه در سیاست اتمی خودش که مورد قبول غرب باشه، من مطمئن هستم که آمریکا اولین کشوری خواهد بود که به سوی بهبود سازی روابط اقدام خواهد کرد، البته به دلایل مختلف. ولی مهمترین اصل قضیه اینجا هستش که آمریکا در شرایط این کار رو نمی‌کنه که ایران تبدیل بشه به یک تهدید اتمی. یک ایران اتمی که دارای انرژی اتمی صلح آمیز باشه یک تهدید نیست، اما یک ایران اتمی که در دراز مدت خواهان توان نظامی اتمی باشه یک تهدید به حساب میاد. پرزیدنت اوباما در 2 سال آخر خدمت خودش هست. این سالی است که بایستی از خودش میراثی رو به جا بگذاره که بعد از ریاست جمهوری وقتی صحبت میشه به تاریخ نویسا میمیسن بگن این پرزیدنت اوباما بود که در مورد مسئله ایران این اقدام رو کرد، در مورد کوبا این اقدام رو کرد و به احتمال زیاد یک قدم بعدی مسئله فلسطین و اسرائیل است که احتمالاً اقدام بعدی ایشون خواهد بود. بنابراین بله، در مجموع این امکان هم وجود داره و همین که به نفع هر دو طرف هست، اما اونقدر که تاثیر خیلی آنی و عادی به زندگی مردم ایران خواهد گذاشت، تاثیراتش در زندگی روزمره آمریکا خیلی قابل مشاهده نخواهد. علاوه بر اون، برای روشنفکرها، برای دانشجوها، برای جامعه تحصیل کرده و برای جوانان و آینده، این که درهای دنیا به روشون باز بشه و جهان و به خصوص جهان غرب از اون خصومت 35 ساله‌ای که زاییده سیاست‌های خارجی ایران هم از تا حدی دست برداره خیلی امیدبخش خواهد بود.
و ما نشریه ویکلی استاندارد در مقاله‌ای با عنوان کاسترو، کوبا، اوباما و ایران گفته است که با تحول مربوط به تجدید روابط آمریکا با کوبا، کشمکش طولانی با رژیم کاسترو که از 1959 میلادی ادامه داشت، سرانجام با چشم برهم زدنی پایان گرفت. ویکلی استاندارد اضافه می‌کند که با تعمق در این تحول، نتیجه گیری شما می‌تواند این باشد که تحول در روابط آمریکا با ایران هم اجتناب ناپذیر است. تحلیلگران سیاسی در 24 ساعت نخست اعلام تجدید روابط سیاسی بین واشنگتن و هاوانا به احتمال تحول مشابهی در روابط آمریکا و ایران نیز اشاراتی دارند که بی‌تردید در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، همکارم از واشنگتن.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواین توی این برنامه زنده شرکت داشته باشین حتما ایمیل بفرستید یا اینکه با ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50، شماره پیامگیر ماست، و بنویسید که میخواید در این برنامه زنده حضور داشته باشید. همکاران من در ساعت 6 حتما با شما تماس میگیرند. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گفتگو. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست خبری پایان سال میلادی خودش با اشاره به انعطاف ایران در مذاکرات هسته‌ای توافق با تهران رو در پرونده هسته‌ایش بسیار نزدیک توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه همینطور تاکید کرد که رسیدن به توافق بین این کشورها به نفع مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و روسیه است. این اظهارات در شرایط فعلی چه معنایی داره و چقدر میتونه به حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک کمک کنه؟ این سوالی هست که همکارم کیوان حسینی از رضا تقی‌زاده پرسیده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو.
اظهارات پوتین تایید دوباره به افزایش امیدواری محتاطانه نسبت به کاهش اختلافاتی که بین انتظارات ایران و آمریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی وجود داره. میدونید که دور تازه گفتگوها در سطح معاونین تازه تمام شده و اظهاراتی که آقای عراقچی در پایان گفتگوها کرد امیدواری‌های محتاطانه‌ای رو برانگیخت. هفته پیش آقای روحانی هم با لحن مثبتی نسبت به این گفتگوها صحبت کرد و به یاد داریم 3 روز پیش وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رفع اختلافات و امکان رسیدن به یک توافق اتمی با ایران ابراز امیدواری کرد. در مجموع نشون میده که شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. این چیزی است که پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی سالانش به اون اشاره میکنه. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه و همینطور بر سر تعداد سنتریفیوژ هایی که ایران مجاز به استفاده از اون خواهد بود توافق صورت گرفته باشه، بعد از ماه مارچ ما بایستی که منتظر خبرهای مثبت‌تری در مورد امکان رسیدن به یک توافق جامع باشیم. این چیزیه که دولت آمریکا به شدت به اون نیازمنده و با نگاه کردن به وضعیت اقتصادی ایران به خصوص سقوط اخیر پول ملی باید این اشتیاق رو نزد ایران هم به طور کامل ببینیم.
آقای تقی‌زاده، شما درباره سوالی که مطرح شد از آقای پوتین درباره همکاری‌های نفتی ایران روسیه چی فکر می‌کنید؟
روس‌ها در این مورد ابراز آمادگی قبلی کردند که به نوعی ابراز آمادگیشون شکل تهدید سیاسی داشت. جمهوری اسلامی وزیر نفتش رو به روسیه فرستاد، ولی بعد در مقابل فشارهایی که روسیه با اون برخورد کرد این انتظارات کاهش پیدا کرد. هفته گذشته آقای زنگنه رسما این موضوعی که ما نفت رو با کالای روسی می‌خوایم مبادله بکنیم انکار کرد، با توجه به اینکه روسیه در گروه کشورهای 5+1 قرار داره و از طرفی عضویت شورای امنیت رو به عنوان عضو دائم در اختیار داره. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده با رأی مثبت روسیه بوده. حالا اگر روسیه به عنوان مبادله کننده کالا با نفت تحریم های یک جانبه رو به نوعی زیر پا بگذاره، موجودیت خودش به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و احترام به مصوبات شورا رو زیر سوال میبره. ضمن اینکه اقتصاد ایران مکمل اقتصاد روسیه نیست و کالاهای مصرفی روسی به درد بازار داخلی ایران نمیخوره. این معامله عملاً تعلیق به محال شده و شاید آقای پوتین ترجیح میداد که در مقابل این پرسش قرار نگیره.
و یه بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای پوتین که خیلی اهمیت داره هم درباره اقتصاد روسیه بود و اینکه ایشون خیلی خوشبینانه گفتش که ظرف 2 سال آینده اقتصاد روسیه تمام مشکلاتش حل خواهد شد و نگران نبود از این کاهش ارزش روبل. ارزیابی شما از این بخش از حرف‌های آقای پوتین چه است؟
من برای اینکه وضعیت موجود اقتصاد روسیه رو روشن‌تر بکنم مقایسه بکنم با وضعیتی که ایران با اون روبرو هست. البته روسیه از وضعیت بسیار بسیار بهتری در عین قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران در وضعیت بسیار بهتری قرار داره. یک به این علت که روسیه بازارهای صادراتی نفت و گاز خودش رو از دست نداده، در حالی که ایران از تولید ظرفیت کافی گاز باز مونده و بازارهای صادراتی نفتیش رو هم از دست داده. وضعیت کنونی اقتصاد روسیه بیشتر شامل کاهش قیمت نفت شده تا اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا. در طول 1 سال گذشته روسا بالغ بر 100 میلیارد دلار در نتیجه کاهش قیمت نفت زیان دیدن، در حالی که برگشتن قیمت نفت به سطح عادی میتونه به نوعی با توجه به ذخیره‌های ارزی بهتری که روسیه داره بازیابی اقتصادی، بازسازی اقتصادی رو در سالهای آینده امکان پذیر بکنه. ولی پیشبینی 2 سال برای جبران مافاد به نظر من بسیار خوشبینانه است. شاید در طول 5 سال آینده اگر بحران سیاسی و اقتصادی دیگری صورت نگیره، با کمک بخش خصوصی، با کمک شرکت‌هایی که اگرچه نیمه دولتی هستند ولی همچنان در بقیه نقاط دنیا فعال هستند، روسیه بتونه مشکلات خودش رو به نوعی حل بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو. کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، حضرت تعباسی، ملت این انتظار رو داشتن از این انقلابی که شما کردید و این دولت و این مملکت دادن دست شما؟ بعد از 37 سال قیمت سنگ قبر باید برابری بکنه با سال 1356، یک خانه در میدان ونک. این بود اون بهشت موعود؟ امیدوارم که همون خدایی که شما میپرستید اجرتتون رو بده.
آقای روحانی میخواهیم که هر از گاهی چوب را بلند کنند تا مفسدان خودشان را لو بدهند یا دستها را بالا بگیرند.
خیلی جالبه برامون، دولت تروریست پرور پاکستان که از روز اول به طالبان پایگاه داد، پناه داد و یه بیگناه باید این وسط بچه بیگناه کشته بشن. به نظر من مردم پاکستان باید توضیح بخون از این دولت بیکفایت پاکستان که این چه کاریه حمایت از تروریست حالا دامنگیر خودت شده. متشکرم.
قرار بر این است که موضوع فسادهای مالی از جمله فسادهای مالی آقای محمود احمدی نژاد، این یار شفیق و نزدیکتر به رهبر معظم انقلاب را خود رهبر معظم رسیدگی فرمایند. تو خود بخوان حدیثی از این مجمع. واقعا پول و قدرت نمایی چگونه میتواند یک انسان شرافتمند را به یک شخص فرومایه تبدیل کند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برگردیم به ایران. بسیج دانشجوی دانشکده دامپزشکی مشهد و انجمن علمی این دانشگاه برنامه رو به اسم مسابقه تشریح در روز پنجشنبه در این دانشگاه برگزار کردند. توی این مسابقه دانش آموزان دبیرستانی که در قالب یک گروه 75 هزار تومان برای شرکت در مسابقه پرداخت کرده بودند، باید در 20 دقیقه اندام‌های داخلی یک موش آزمایشگاهی یعنی قلب، ریه، کلیه و دستگاه گوارشش رو از درون بدن خارج می‌کردند. برگزاری این برنامه با واکنش انجمن حمایت از حیوانات و کوشندگان حقوق حیوانات روبرو شد. اونها با انتقاد از برگزاری این برنامه اون رو غیر اخلاقی، سطحی و واهی دونستند. محمد زغامی از رادیو فردا در همین زمینه با پوریا نادی گفتگو کرده، از برگزار کنندگان این برنامه در مشهد و از او درباره چند و چون برگزاری این برنامه پرسیده.
حیوانات زنده بوده و ما حیوانات رو به صورت خیلی 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 انسانی و خیلی با اخلاقانه با تمام اصول اینا رو بیهوش کردیم، بیهوشیشون عمیق شده و از بین رفتن. اتفاقا میخوام اینو بگم که ما امروز در خدمت آقای کشمیری بودیم، یکی از فعالای انجمن حمایت از حیوانات بودیم، تمام قسمت‌ها رو دیدن و خودشون با روند کار و شیوه کار دقیقاً بودن که ما اونجا چیکار می‌کردیم. اول خیلی سرسختانه میگفتن که کارتون اشتباهه، وقتی من براشون توضیح دادم خیلی خوب وانه شدن و ایشون اومدن به ما گفتن و ما در کنارتون هستیم.
با توجه به اینکه توی ایران دبیرستان‌ها رشته‌ای رو ندارن که بخوان مثلا در اون کالبد شکافی بکنن،
اتفاقا توی دبیرستان‌های مطرح کشور و تمام دبیرستان‌های نمونه کشور کار تشریح به صورت روتین داره انجام میشه. یکی از دبیرستان‌های تهران رو فکر می‌کنم یک فیلمی توی آپارات هست که مسابقات تشریح برگزار کرده. حالا من چند تا چون مسابقه‌شون رو نمی‌دونم. این کارها به صورت روتین توی مدارس انجام میشه. تشریح قورباغه و موش، حتی پرندگان مثل مرغ و بلدرچین. نکته‌ای که وجود داره توی خیلی از این کارا که انجام میشه،
اخلاقی برای حیوانات رعایت نمیشه.
کاری که شما انجام دادید به نوعی شاید یه مقدار متفاوت تر بوده، چون شما مسابقه گذاشتید.
تو خود مدارس هر سال این مسابقات برگزار میشه و مسابقه از نام ناتکاپ توی مشکل صنعتیش بیش برگزار میشه. حتی تو مسابقات خارجی که مسابقات باشه برای المپیاد کشوری، مسابقات تشریح برگزار میشه. همونطور که توی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم این کار به جهاتی انجام میشه تشریح.
در نظر داشته باشید مثلا در آمریکا البته قوانینی هم وجود داره در همین خصوص.
خب تو کشور ما متاسفانه نیست، اما خودمون چون دامپزشکی متعهد می‌دونیم به اینکه حقوق حیوانات رو رعایت کنیم و برای همین از همون روز اولی که این کارو شروع کردیم، علاوه بر بحث علمیش ما لحاظ شرعی هم این موضوع رو بررسی کردیم که لحاظ شرعی هم مشکلی نداشته باشه.
ولی این رو هم در نظر دارید که به هر حال یک بحث آسیب شناسانه هم میوسط پیش میاد.
گفتن خشونت رو باب میکنه که من مخالفم با اینم، چون یک امر کاملا تحقیقاتیه و یک امر کاملا آموزشیه. چون بچه‌ها قبول دارم اگه سر حیوان دوباره کاملا امر خشونت باره، ولی وقتی دارن کاری انجام میدن با یک دارو با یک ماده بیهوشی و حیوان بیهوش میشه و هیچ گونه دردی احساس نمیکنه، اونا اتفاقا خیلی بهتر ترین میشن و آموزش میدن برای اینکه اگر قراره همچین کاری وجود داشته باشه و هم ضرورتی برای کاری وجود داشته باشه باید از اصولش پیروی کنن.
آقای نادی، در جامعه‌ای که مثلا مردم سگ رو با سنگ و با چوب میزنن، آیا این روش میتونه آموزش مناسبی برای یه همچین جامعه‌ای باشه؟
متأسفانه تو شهر مشهد که حقوق حیوانات اصلا رعایت نمیشه. شما از بحث سگ‌کشی مشهد که مسلما باخبر هستین، سگ‌های دلگرد رو میگیرن و معدوم میکنن. کاری که ما کردیم، میگم کار سنگین ما کردیم، متأسفانه دیده نمیشه، چون ما یکی از موش‌هایی رو برداشت کردیم و روشون این عمل انجام دادیم که موش‌هایی بودن که میخواستن اوت بشن. به صورت طبیعی که روزانه هزاران از این موش‌ها تو آزمایشگاه‌ها تو دانشکده‌ها و تو طرح‌ها از بین میرن.
پوریا نادی بود، یکی از برگزار کنندگان یک برنامه در دانشگاه دامپزشکی مشهد، و محمد زرقامی از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد مسابقه تشریح بدن موشها که در این دانشگاه در روز پنج شنبه برگزار شده برای دانش آموزان تا با 75,000 تومان پولی که پرداخت میکنن بتونن موشها رو در مدت زمان 20 دقیقه تشریح کنند.
یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشگاه تهران، یوسف عبازری از چه گفت؟ آیا جامعه ایرانی دچار نوعی سطحی نگری شده است؟
چرا مردم ایران به این افلاس افتادند؟
همه آدم ها میتونن سلیقه مختلفی داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی. این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره.
روشن فکر وجدان معذب جامعه است وقتی جامعه به خودش میره.
جامعه هر جمعه در مجله شامگاهی.
این جمعه همین برنامه رو خواهید شنید. امروز در واقع روز گذشته که پنج شنبه بود، نمایشگاهی از آثار طراحان ایرانی در شهر بوستون آمریکا برگزار شد. برگزار کننده این نمایشگاه وبسایت علنگو هست که از 2 سال پیش در حال عرض و فروش آثار دستی طراحان لباس و جواهر ایرانی در سطح بین‌الملل هست. در این وبسایت طراحان ایرانی مرد پارچه، لباس، کیف، کفش و زیورآلات خودشون رو برای فروش عرضه می‌کنند. در همین زمینه همکارم مانیا منصور گفتگوی کرده با گلشید مولا، پایه‌گذار و مدیر وبسایت علنگو که ساکن نیویورکه.
علنگو ایدش کلن از وقتی که من ایران دانشگاه میرفتم، دانشگاه هنر، با بچه ها شو میذاشتیم. یعنی تقریبا میتونم بگم ما فکر میکنیم که اولین شوهای زیرزمینی تهران رو بعد از انقلاب ما شروع کردیم. حالا ممکنه که تک و تو قبلش چند نفری باشدن که ما در جهنش نیستیم، ولی به طور جدی و رسمی ما شروع کردیم و مجوز گرفتنش رو بعدا گروه ما شروع کرد که دیگه با مجوز ادامه پیدا کرد. این شاه خیلی موفق شدن تو تهران و خیلی سرصداش بلند شد و بعد دیگه با مجوز انجام شد و خلاصه 13 تومن گذاشتم و بعد اومدم موف کردم نیویورک. موف کردم که خیلی از این کار کنار گرفتم و رفتم توی آنلاین میدیا. بله، خب همیشه این تو فکرم بود. بعد برمیگشتم ایران دیدم که بچه‌ها هنوز دارن خیلی قوی‌تر کار میکنن و دیگه شوها خیلی جدی تر شده. همیشه من میرفتم میدیدم و همیشه دلم میسوخت که هیچ کس اینجا خبر نداره یا اصلا دسترسی نداره به این کارا. و همین بود که کم کم می شکل گرفت این ایده است که اصلا این کارا رو بیاریم آنلاین، آندرگراوند فشن رو بذاریم رو وبسایت.
آثار چه هنرمندانی رو در علنگو شما ارائه میدین و این آثار باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟
اولش که علنگو شروع شد تمام فوکس ما روی شوکیس کردن طراحی بود که کارهای هنرهای پوشیدنی انجام میدن. یعنی کارا هر چیزی که بود باید میشد پوشید. چیز دیگه‌ای که برام خیلی مهم بود این که بالاخره کارا سامپل برام میفرستادن که ما کار دست رو ببینیم در چه حدی آیا قابل ارائه دادن هست یا نه، و اینکه یه توجه دیگه هم روی این بود که اون محصولی حرفی برای گفتن داشته باشه. خب من شخصا دلم می‌خواست یه حرفی راجع به ایران برای گفتن داشته باشه، ربطی به ایران داشته باشه. کلاً استقبال بیشتره کسایی که میان رو علنگو همین، یعنی میان رو علنگو به دو دلیل، یا اینکه میخوان اون طراح زیرزمینی رو حمایت کنن، یا اینکه دنبال یه محصولی هستن که حرفی از ایران برای گفتن داشته باشه.
خود هنرمندان داخل ایران چی؟ آیا اونها هم امکان داره که از طریق علنگو بتونن آثارشون رو ارائه بدن؟
خب این باز یه چیزی که خیلی ما باهاش درگیریم، چون به خاطر تحریم هر کسی که کلاً رزیدنت ایران باشه، به طور دائمی در ایران داره زندگی میکنه و هیچ شماره حساب خارج از ایران یا پیپل خارج از ایرانی نداره، ما قانوناً اجازه نداریم باشون کار کنیم متاسفانه. در این کلان حدود یک سال و نیم هستش که با وکیل داریم کار میکنیم که مجوز تحریم رو بگیریم. امیدواریم که تا نوروز جوابش بیاد.
در کنار فروش آنلاین و ارائه آثار از طریق وبسایت و اینترنت، شو هم جاهای مختلفی گذاشتی، جاهای مختلف دنیا، یه مقدار از این شوها بگو.
بله، کلن چون هدف علنگو حمایت این دیزاینرهای زیرزمینی هست، ما سالی حدوداً دو بار برای بچه‌ها یه شهری انتخاب می‌کنیم و برشون شو می‌ذاریم. LA بوده، لندن بوده، خود نیویورک اولین شومون بوده، واشنگتن دی سی بوده و فکر کنم استپ بعدیمون دوباره میره برای اروپا، برای پاریس. علنگو الان داره یه کالکشنی خودش طراحی می‌کنه با یه فشن دیزاینر ایرانی، و اینکه کلن وبسایت داره یه چیزایی دوباره بهش اضافه میشه برای این تعطیلات. یه خانمی هست تو نیویورک که مثلا شیرینی ایرانی به طور واقعا هنرمندانه درست میکنه که ما اونا هم داریم میاریم. کلا علنگو باعث شده که یه سری دیزاینرهای زیرزمینی واقعا به طور خیلی گسترده‌ای مطرح بشن توی آمریکا و کانادا، که خب این دقیقاً هدف شخصی من بود. یکی از کارهای دیگه که برای بچه‌ها می‌خوایم بکنیم گذاشتن فشن شو برای بچه‌ها خارج از ایران تو کشورهای مختلف، که من خوش شانس بودم که دارم با ادینبرو ایرانیان فستیوال توی اسکاتلند این همکاری رو میکنم و برای اولین بار داریم برای یک از دیزاینرهای زیرزمین و همینطور طراح جواهرات براشون یه فشن شو داریم میذاریم توی موزه خود ادینبرو.
خورشید مولا بود، پایه‌گذار و مدیر وبسایت علنگو، ساکن نیویورک. منیا منصور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما آخرین گزارش امشب رو بشنویم. شهرداری یکی از مناطق شهر بروکسل، حمید بابایی، زندانی زندان اوین و همسرش کوبرا پارساجو رو به شکل نمادین به عنوان شهروند افتخاری برگزیده. از محسن صالحی بشنویم.
در شامگاه چهارشنبه شهرداری یکی از مناطق شهر بروکسل به نام اسکر بیک، حمید بابایی و همسرش کوبرا پارساجو را به شکل نمادین به عنوان شهروند افتخاریش معرفی کرد. به گفته عفو بین الملل، حمید بابایی که همراه همسرش در مرداد ماه 1392 برای گذراندن تعطیلات به ایران رفته بود، توسط وزارت اطلاعات دستگیر و سپس در دادگاهی در تهران به اتهام‌هایی چون به خطر انداختن امنیت ملی و ارتباط با کشورهای متخاصم از جمله کشور بلژیک به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. همکنون آقای بابایی دوران محکومیتش را در زندان اوین سپری می‌کند. مارک وبر، رئیس دفتر شهردار منطقه اسکر بیک بروکسل، درباره روند، دلایل و پیامدهای این انتخاب چنین میگوید: سازمان عفو بین‌الملل از ما خواست تا این دو دانشجویی را که در کشور ایران در شرایط نامطلوبی هستند انتخاب کنیم. این دو نفر نمیتوانند از ایران خارج شوند و به جاسوسی متهم شدند. این انتخاب این امکان را فراهم میکند تا با مقامات ایرانی و سفیرشان در بلژیک مکاتبه کنیم و از وزیر خارجه بلژیک بخواهیم که درباره این مسئله با همتای ایرانیش گفتگو کند. هرچقدر جامعه جهانی توجه بیشتری به این موضوع کند، برای این دو نفر بهتر است. اقدام ما هم در همین راستا انجام گرفته. ما خواهان احترام به حقوق بشر در تمامی دنیا، به ویژه ایران هستیم. این مقام بلژیکی ضمن اعلام اینکه مکاتبات با مقامات ایرانی از چند هفته آینده آغاز خواهد شد، درباره مهمترین مطالبات درخواستی از مسئولان جمهوری اسلامی میگوید: نخست از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به این دو دانشجو اجازه دهند به شکل آزادانه تحصیل و مسافرت کنند. در حال حاضر به آنها اجازه خروج از ایران را نمی‌دهند. حمید بابایی و کبرا پارساجو پیش از سفر به ایران در مقطع دکترا در دانشگاه لیژ و دانشگاه آزاد بروکسل تحصیل می‌کردند. سارا درباره تلاش سازمانش برای آزادی حمید بابایی و کبرا پارساجو چنین توضیح می‌دهد.
On a commencé à faire campagne pour Hamid et Cobra l'année passée. Et donc, on en a fait ce qu'on appelle des individus en danger, c'est-à-dire des cas sur lesquels on travaille à long terme.
فعالیتمان بر روی پرونده حمید و کبرا از سال گذشته آغاز شده است. نام آنها در لیست افرادی هست که در خطر قرار دارند. این به این معنی است که به شکل بلند مدت روی پرونده آنها کار می‌کنیم. شهرداری‌هایی که با آنها همکاری داریم می‌توانند پیگیر این موضوع باشند و مستقیم از مقامات ایران بخواهند که این افراد را آزاد کنند.
گزارش محسن صالحی را شنیدید از بروکسل. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همچنان در بامداد جمعه ایران از ایران با ما هستید در 30 دقیقه بامداد. امیدواریم که بتونید بمونید با ما و بعد از خبرهایی که هانا کاویانی برای ما میخونه برنامه چهار کنج رو هم گوش کنید.
با سلام مجدد. سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر قرار نیست تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعمال کند. بر اساس اظهارات آقای ارنست، لایحه کنگره که قرار است باراک اوباما را امضا کند به رئیس جمهوری این فرصت را می‌دهد که تحریم‌های تازه‌ای در زمینه دفاعی و انرژی بر روسیه اعمال کند، اما هم‌اکنون دولت آمریکا در صدد اعمال تحریم‌های تازه بر مبنای لایحه کنگره نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که پرونده کره شمالی در زمینه حقوق بشر به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی برای اولین بار تشکیل جلسه دهد. بنابر گزارش‌ها از عراق، پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دومین روز به مبارزه برای بازپسگیری سنجار ادامه دادند. در روز پنجشنبه پیشمرگه‌های کرد موفق شدند که چندین روستا را بازپسگیرند و در پی بمباران شدید هوایی از سوی نیروهای ائتلاف به نزدیکی سنجار رسیدند. شهر سنجار در استان نینوا در شمال عراق در مرداد ماه گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد که به کشتار ساکنان عمدتا کرد یزیدی دست زدند. به گفته مقام‌های عراقی در استان انبار در این کشور دست کم 150 زن که از ازدواج با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه گفته است که این زنان پس از چندین حمله گروه داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. مقام‌های نیجریه می‌گویند ستیزه‌جویان بوکو حرام در روزهای گذشته بیش از 30 تن را کشته و دست کم 185 نفر را در روستایی در شمال شرق نیجریه ربودند. بنابر گزارش‌ها افراد ربوده شده شامل زنان، کودکان و پسران جوان می‌شود که با کامیون به جنگل سامبیسا که محل استقرار گروه بوکو حرام است منتقل شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسیدن به توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک خواند و گفت جمهوری اسلامی انعطاف زیادی از خود نشان داده است. آقای پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش با تاکید بر آمادگی روسیه در همکاری برای رسیدن به توافق اتمی با ایران اظهار امیدواری کرد توافقنامه نهایی هرچه زودتر امضا شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا انتشار تحقیقات تاریخی خود در زمینه کودتای 28 مرداد را به تعویق انداخت. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم به دلیل نگرانی از تاثیر انتشار این اسناد بر گفتگوهای هسته‌ای که در جریان است گرفته شده است. اسوسییتد پرس می‌افزاید تصمیم به تعویق در چاپ این کتاب در ماه سپتامبر حدود 3 ماه پیش در کمیته مشورتی در وزارت خارجه آمریکا گرفته شده بود. این کمیته در زمینه اسناد دیپلماتیک تاریخی فعالیت می‌کند. سال گذشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای اولین بار بعد از 60 سال نقش خود را در کودتای 28 مرداد علیه حکومت محمد مصدق به صراحت تایید کرد.
ممنونم از سهانه کابیانی. خبرها رو شنیدید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر به اینترنت دسترسی دارید یادتون نره که سری حتما به سایت ما بزنید، radiofarda.com. خبرها رو میتونید اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید و بسیاری از برنامه‌های رادیویی رو که ممکنه از دست داده باشید روی سایت ما هم میتونید پیدا کنید. اما در ادامه بریم سراغ برنامه چهار کنج و همراه بشیم با نوشین سید حسینی و بشنویم خبرهایی رو که شما در این بخش‌های خبری از رادیو فردا نشنیدید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. جمعه آرامی داشته باشید.
سلام، به برنامه چهار کنج این هفته خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
طولانی ترین راه آهن جهان بین چین و اسپانیا راه اندازی شد. این راه آهن 13000 کیلومتری شهر ییوو در ساحل چین رو به مادرید وصل میکنه و در این مسیر از قزاقستان، روسیه، بلاروس، لهستان، آلمان و فرانسه میگذره. اولین قطاری که این مسیر رو طی کرده با محموله 1400 تنی هفته گذشته به مادرید رسید. بیشتر بار این قطار اسباب بازی و لوازم و تحریر چینی بود که به مناسبت کریسمس برای فروش در بازار اسپانیا فرستاده شدند. اسپانیا همین قطار رو با شراب، ژامبون و روغن زیتون به چین میفرسته تا پیش از سال نو چینی در ماه فوریه حدود 2 ماه دیگه در بازار به فروش برسند. چین بزرگترین شرکت تجاری اسپانیا در خارج از اتحادیه اروپا است. روزنامه گاردین نوشته که مزیت مهم راه اندازی این راه آهن سریع‌تر کردن حمل و نقل در مقایسه با حمل و نقل دریایی که در 6 هفته این مسیر رو طی می‌کنه، قطار در 3 هفته محموله رو به مقصد میرسونه. در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای هم آلودگی محیطی رو به حدود نصف میرسونه.
کمتر کسی هست که ندونه هلندی ها به دوچرخه و دوچرخه سواری خیلی علاقمندند، طوری که تعداد دوچرخه ها در این کشور اروپایی از جمعیت 17 میلیونی این کشور حدود 1 میلیون بیشتره و 25000 کیلومتر جاده دوچرخه رو در هلند هست. این یعنی که هلندی ها از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، برای رسیدن به مقصد سوار دوچرخه میشند. ولی این وسیله حمل و نقل چندان هم بی‌خطر نیست و هر ساله تعدادی از دوچرخه سوارهای هلندی که اغلب هم از افراد مسن هستند در تصادف کشته میشند. حالا هلندی‌ها تصمیم گرفتند که با طراحی یک دوچرخه هوشمند آمار تلفات این تصادف‌ها رو به حداقل برسونند. سازمان پژوهش علمی کاربردی هلند این هفته اولین دوچرخه الکترونیکی رو به نمایش گذاشت. خبرگزاری فرانسه نوشته که این دوچرخه برقی به یه رادار در جلو و یه دوربین در گلگیر عقب مجهزه. رادار و دوربین به وسیله یه رایانه به یه سیستم هشدار دهنده ارتعاشی متصل هستند که در زین و دسته ها نصب شدند. به این ترتیب اگر دوچرخه سواری از پشت نزدیک بشه، زین این دوچرخه برقی با لرزش به صاحبش علامت میده و اگر هم مانعی در جلو قرار داشته باشه، دسته ها شروع به لرزیدن میکنند و اینطوری دوچرخه سوار رو از خطر آگاه میکنند.
در ضمن توی این دوچرخه یه تبلت کامپیوتری هم هست که به وسیله اون میشه با دوچرخه صحبت کرد. این کامپیوتر همزمان با زین و دسته‌ها موقع نزدیک شدن دوچرخه سوار از پشت یا قرار داشتن مانعی در جلو از خودش نور میده و شروع به چشمک زدن میکنه. یکی از پژوهشگران طراح دوچرخه هوشمند گفته که اغلب تصادف‌ها وقتی اتفاق می‌افتند که یا دوچرخه سوار به پشت سرش نگاه می‌کنه و یا به خاطر عبور پرشتاب یک وسیله نقلیه دیگه از کنارش می‌ترسه و کنترلش رو از دست میده. فناوری به کار رفته در دوچرخه هوشمند اگرچه برای دوچرخه تازگی داره، ولی از مدتی قبل در صنعت خودروسازی استفاده میشه. دوچرخه هوشمند که احتمالاً از 2 سال آینده وارد بازار میشه، مجهز به موتور برقی هم هست و سرعتش میتونه تا 25 کیلومتر در ساعت هم برسه. قیمت تقریبی این دوچرخه 25 کیلویی بین 1800 تا 4000 دلار تخمین زده میشه. و البته طراحان تلاش میکنند که قبل از ورود این دوچرخه به بازار وزن اون رو هم سبکتر کنند. وزیر محیط زیست و زیرسازها در هلند به خبرگزاری فرانسه گفته هر چی که میگذره افراد مسن بیشتری از دوچرخه استفاده میکنند. به همین دلیل هم دوچرخه‌ای با امتیازهای دوچرخه هوشمند لازمه تا هم از تلفات سالانه افراد مسن در تصادفات کم کنه و هم بهشون فرصت بده که از دوچرخه سواری کماکان لذت ببرند. سال گذشته در هلند 184 دوچرخه سوار در تصادف کشته شدند که حدود 70%شون افراد بالای 65 سال بودند.
شرکتی در شهر سیاتل آمریکا ایده تازه‌ای برای استفاده بهتر جنازه آدم‌ها مطرح کرده، تبدیل مرده‌ها به کود برای استفاده در پرورش گل و گیاه. اسم این طرح پروژه مرگ شهری گذاشته شده. اونطوری که خبرگزاری رویترز نوشته، عملی شدن این ایده یعنی بازگشت مرده به چرخه شهری، ضمن اینکه مبتکر این طرح معتقد این کار از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی در مقایسه با دفن یا سوزوندن جنازه بهتره. بگذاریم که برای اجرای این پروژه در ایالت واشنگتن آمریکا راه درازی در پیشه و لازمش تغییر بعضی از قوانین در این ایالته، ولی در صورت عملی شدن جنازه متوفا بعد از مراسم سوگواری خانواده و بازماندگان تحویل کارخونه تبدیل به کمپوست میشه و بعد از چند هفته جسد تبدیل به مقداری کود میشه که یا به بازماندگان تحویل داده میشه و یا در این طرح به کار گرفته میشه. طرفداران این پروژه از اینکه بتونن بعد از مرگشون مثمر ثمر باشن و موجب تغذیه گیاهان بشن خوشحالن.
فعالان محیط زیست فشار بر کشورهای اروپایی برای نجات نسل لاشخورها رو تشدید کردند. بعد از اینکه دام‌های حامل داروی دیکلوفناک موجب کاهش چشمگیر لاشخورها در قاره آسیا شد، فعالان محیط زیست تلاش کردند استفاده از این دارو رو برای دام‌ها قدغن کنند تا لاشخورها رو که از لاشه این دام‌ها تغذیه می‌کنند از خطر مسمومیت و مرگ نجات بدند. دیکلوفناک دامی که برای تسکین درد و تورم به دام‌ها داده میشه در دهه 1990 میلادی و نخستین سال‌های قرن 21 لاشخورهای آسیایی رو در معرض خطر انقراض قرار داد. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، مثلا در هند شمار لاشخورها از 40 میلیون به 60 هزار تا رسید و این شد که این کشور همراه با پاکستان، نپال و بنگلادش مقررات سختگیرانه‌ای رو برای استفاده از این داروی دامی وضع کردند. با این حال در اسپانیا و ایتالیا که محل زندگی تقریبا تمامی 55 هزار لاشخور اروپایی هستند، استفاده از داروی دیکلوفناک دامی همچنان ادامه دارد.
و هتل یخی یا آیس هتل که از عجایب هفتگانه سوئد به حساب میاد برای 25مین سال متوالی با همکاری هنرمندانی از سراسر دنیا در شمال سوئد ساخته و درش به روی علاقه‌مندان باز شد. این هتل در ربع قرن گذشته هر سال در ماه دسامبر ساخته میشه و تا ماه مارس یعنی 4 ماه دووم میاره و بعدش هم آب میشه و به منشأ اصلیش یعنی رودخانه تورنه برمیگرده. روزنامه گاردین نوشته که 42 هنرمند با استفاده از 1600 تن یخ متعلق به رودخانه تورنه دست به خلق این هتل زدند. همه لوازم و اشیا در آیس هتل از جنس یخ هستند. مثلا میز و صندلی رستوران این هتل، تخت خواب‌ها و حتی لیوان‌های بار. آیس هتل که گنجایش پذیرش دست کم 100 میهمان رو داره در دهکده یوکاسیاروی سوئد، اولین و بزرگترین هتل یخی جهانه.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.